بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و گرانقدر، هموطنان بزرگوار و همزبان های نازنین سلام عرض میکنم. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و ایام به کامتون، و از این فرصت هم استفاده میکنم هفته وحدت رو به همه شما بزرگواران، شما محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و عاشقان وجود نازنین پیامبر خاتم تبریک و تهنیت عرض میکنم. خیلی متشکرم که وقت میگذارید و گفتگوهای ما رو پیگیری میکنید. در این گفتگو هم باز خدمت شما خواهیم بود در محضر جناب استاد غفاری فر عزیز و از موضوع وحدت بیشتر خواهیم شنید و اینکه چه فضایی رو فراهم میکنه برای اینکه ما به محاسن کلام اهل بیت علیهم السلام دسترسی دقیق‌تر و عمیق‌تر و سازنده‌تری پیدا بکنیم. دعوت می‌کنم که بیننده این گفتگو باشید. جناب استاد، خدمت شما مجدداً سلام عرض می‌کنم. وقتی شما بخیر، خوش آمدید.
من محضر حضرت عالی و همکار عزیزتون و شنوندگان محترم و بینندگان عرض ادب و احترام و تبریک دارم این ماه پرمیمنت و پربرکت ربیع الانام میلاد حضرت رسول گرامی.
درود بر شما. جناب استاد، جلسه گذشته حدیثی نورانی از امام رضا علیه السلام بر اون نقل فرمودید که خدا رحمت کنه اون کسی که امر ما رو احیا بکنه، و یک گفت و شنودی بود بین راوی و امام رضا علیه السلام که فهمیدیم امر امام چیست. اگه موافق باشید یک مروری بر این حدیث داشته باشیم و بعد توضیحات بیشتر شما رو هم بشنویم.
من سه تا نکته کوتاه رو برای یادآوری عرض می‌کنم. شاید مسئله شما یک، اول این حدیث رو خوندیم به این نکته که اشاره فرمودی، راوی میره خدمت امام رضا، امام رضا میفرمه خدا رحمت کنه اونایی که امر ما رو احیا میکنه. راوی میخواد امر شما چیه؟ میگه امر ما اینه که معارف علوی، ولوی، نبوی، ها معارف نا نا بله. معارف نا، کلام نا، یعنی ما وقتی در میان شیعه دوازدهم میگیم یعنی کلام ولوی ولایت بله. علوی امیرالمومنین، نبوی نبی گرامی، کلام ما رو به گوش همه برسون. اینجا از یک کلمه استفاده کرد، اینجا دیگه شیعه سنی نداره، الناس
عمومی‌تر گفتن.
این نکته هم. نکته بعدی اینه که اگر اینا حرف ما رو دقیقاً بشنوند، اینا هیچ وقت لجبازی نمی‌کنن. کما اینکه در طول تاریخ زیاد داریم، هر موقع شما در همین آخرین داستان رفتی به سنی هم نداره، برادران سنی هم رفت نداره، تو داستان حسن عسکری که چیزی فاصله نداره به شهادت این بزرگوار، شما یکی از افتخارات امام حسن وقتی ذکر میونی که ایشون در زندان بود، خشنترین ناسبی، نه برادران اهل سنت که ما به اهل بیت امام حسن، خشنترین ناسبی ها رو می آوردن وقتی رفتار امام حسن عسکری می دیدن، محب اهل بیت،
نماز خون می شود، اهل روزه
و عاشق می شود. این سنده. یا وقتی امام رضا شما آوردن در همین نیشابور، وقتی 12,000 نفر قلم به دست، شما میگه در تاریخ اینجور نوشتن، در کمتر شهری مثل نیشابور از امام کلام خواستن. بله. گرچه امام از داغان در یه سخنی اشاره داره که بعد در بعض شهرها 25 روز موندن مستقر شدن، اما در تاریخ اومده این شهر به جای اینکه از امام پول و درمان و سله و اینا بخوان، 12,000 صاحبان قلم حدیث خواستن. جالب اینه که خیلی هاشون شافعی مسلک بودن.
جالب،
یعنی شیعه 12 امامی نبودن.
فرمودید که توی نیشابور بیشتر شافعی مسلک.
بله بله بله، تا قرن پنجم. بله، تا قرن پنجم خیلی شاهی مسئله بودن. خب شما میبینی اینا عاشق گفت کلام اهل بیت بودن، عاشق کلام فرزندان اینا به نام ابناء الرسول مطرح بودن.
بله.
اینو در همین راستان بنده چه از کنم یه خاطره نفکنم از یک سفر.
بله.
اون رو میخوندن در عزیزان طلاب برادران اهل سنت، بعد اونجا وقتی اینو گفتن اونو باشه سوال برانگیز بود، چرا گوش نکنیم، چرا نشنویم؟
بله.
ما با هم گفته شد حالا میخوام اینو بیشتر توضیح بدم. خب بنی امیه ملعون مشهور این داستان دیگه، میگم مثلا شب یاغی ها آدم های تحت فرمان اینها ناسالم ها ناباب ها رو اجیر میکردن خانه های مردم رو بزنن، مخصوصا اموالی که بیشتر متعلق به جوان و کودک اینا بود بگیرن، بعد به نام امیرالمومنین تمام کنن، بعد فردا به نام مثلا فلانی دوباره به اینا هدیه بدن. این یه بخشش بود. چه اتفاقی تو مدینه افتاد در حد فاصله رحلت پیامبر تا زمان، اصلا میگیم زمان امیرالمومنین، بگو این اتفاق نیفتاد، زمان امام حسن که اتفاق افتاد؟ چه اتفاقی افتاد که بالای منبر به کسی که هیچ مسلمانی نیست نداند علی وصی پیامبر، حالا وصی به عنوان امام نه، وصی به عنوان وصی اموال، وصی اینی که قبول داره؟
بله قبول داشت.
هیچ کس این کار، علی به عنوان داماد پیامبر، علی به عنوان اولین یاران، آقا اولین یاری که همه قبول دارن، الا مثلا اینکه اولین یار به لحاظ بلوغه یا اولین یار مطلقه، اینکه علی اولین مرده هیچ کی انکار نمیکنه. مون تو بعضی باز مثلا میخوان دوال بهانه میگن اون موقع که علی ایمان آورد هنوز بالغ نشده بود، ولی مثلا این مدت بعد اولین بالغ فلانی بوده، او دوم بالغ بوده، اما اولین کسی که به علی ایمان آورد در کنار حضرت خدیجه علی بود.
بند.
خب چه اتفاق افتاد؟ از علی چه تصویری داشتن؟ تو جنگ این تصویر اتفاق میفته دیگه، تو نزاع این تصویر اتفاق میفته، تو کشمکش این اتفاق، کشمکش چند طرفه بود؟ دو طرفه بود. همش از طرف بنی امیه نبود، از طرف خدیان بود. نهروان کی رو انداخت؟ ناکسین کی رو انداخت؟
بله.
غاصبین صفین رو رهبری مستقیمش رو بنی امیه داشت.
بدنه خود مسلمان ها بودن.
اما تو جنگ تو جنگ ناکسین و مارقین، یعنی نهروان و جنگ جمل، دو تا فرمانده کی بودن؟ یار غار امیرالمومنین بودن، محب امیرالمومنین بودن. یکی از این دو تو قضیه سقیفه به یکی از اصحاب سقیفه حمله میکنه، شمشیر به رخش میخواد بکشه، تا اینجا یار علی بود، چی ذهنشو عوض کرد؟ او که به دفاع از علی با یک یار دیگر پیامبر درگیر میشه تا حد شمشیر، چه اتفاق افتاد؟ چه فضایی تولید شد؟ اونی که به نام علی اومد با او در جنگ صفین را افتاد، نماز شب خون بود، اون داستان معروف دعای کمیل مال همین آدم ها بود. یعنی اینا اینقدر زاهد، نماز شب خون، اهل گریه، اهل ورع، ورع حالا به تعبیر دقیق که نبودن، ولی خب به ظاهر به اینا میگودن ورع، اهل حفظ قرآن بودن. بعد امیرالمومنین برای اینکه بگه آقا فقط این کافی نیست، بصیرت میخواد، بعد برای کمیل دعای کمیلی میگه، بعد بحث بصیرت ها رو مطرح میکنه. چی بود؟ یعنی وقتی که این شقاق هی زیاد شد زیاد شد زیاد شد، دیگه اون کمیل علی که به گوش مردم که نمیرسی، خطبه های امیرالمومنین، خطبه اول امیرالمومنین که به گوششون نمیرسی، خطبه های توحیدی امیرالمومنین که به گوششون نمیرسی، قهرمانی ادبیات امیرالمومنین خطبه بدون نقطه که به گوششون نمیرسی. چرا؟ چون اونا رو به هزار شکل درگیر کردن، از درگیری سخن، درگیری عقیدتی،
بله،
درگیری اختلافات جزئی رو به برجسته کردن، درگیر کردن به دنیا زدگی، به شهوت، به خوردن، به آشامیدن، به پوشیدن، به تفریح کردن، به مسائل دیگر که دون شهر جلد است بخوام اشاره کنم، این درگیری های ذهنی باعث میشه. شما نگاه کنید در همون دهه تقریبا منتهی به آخرای دهه دوم که دولت تغییر میکنه، به نام کی دانشگاه تهران حادثه ایجاد شد؟ ولی به کام کی شد؟ به نام بسیجی فاجعه ایجاد شد، مجلس شیشم رو اونها گرفتن. من لازم میدونم اینو امروز هم برای برادران غیر ایرانی و غیر شیعه بگم، هم برای شیعه ایرانی بگم.
تجربه تلخی.
تلخه. به نام بسیجی، به نام چفیه، به نام مقابله با رقاصی، به نام مقابله با حرفای بد، تو پارک لاله، تو دانشگاه تهران، فرماندهی از کجا بود؟ از طرف صهیونیستا. عاملا کی بود؟ نفوذیا در درون دولت. مجریان کی بود؟ بچه‌ حزب‌اللهی کف خیابون. نتیجه چی شد؟ مجلس چیشون یه جا گرفتن.
بله.
تو همون شروع انتخابات کالوان علیه دیگری را انداختن، چند هزار نشریه در نقد اون کاندیدا را انداختن، توسطی که انجام شد مدعیان ولایت مداری به نفع کی تمام شد؟
طرف مقابل.
در مقابل همون آدمی که اون کالوان را انداخت، همونا یه روزی اینا با ده واسطه تحریک کردن این کارو کرد، بعد تو مجلس شیشون پدرش در آوردن با عنوان کسی که فلان مسئولیتی داری ولی مدرک دکترا نیست.
بعد تو تاریخ هم اینا ثبت و ضبط خب این کار هم نیست دیگه.
پس اول پس این مخاطب این بخش از حرف من برادران حزب اللهی ولایت مداره
بصیرت
عزیزان، من گفتم این مثال بذار این مثال ساده ساده روان رو بزنم. تو کلاس ها میگفتم، گفتم یه موقعی نسل شما هم نبود، نسل قبل از شما تو، یعنی حداقل 5 6 سال قبل از شما، چون میدونم به نسل شما نمیخوره. یه برنامه کودکی بود، مسابقه کیک خوری برای برنامه کودک، یه دو تا موجود داشتن سر یه قضیه دیگه، خودشون آبرو ندارن که بیان، کارای خیلی ناواری، ولی اون موقع موجود قوی بودن، خیلی قوی بودن، خیلی برنامه کودک بودن، موجود خیلی قوی، برنامه کیک بخور بخور. من اون موقع تو کلاس ها هم موقع دانشگاه تدریس داشتم، همون موقع بعدش جاده هم گفتم، اون موقع که داشتم بچه ها رو سرگرم و مسابقه کیک بخور بخور میکردن، جای دیگه داشتن یه چیز دیگه میخوردن. امروز ما رو خلاصه توی شهر 1 میلیونی قم، شما اگه اجازه بدین یه دهم درصد هم آدم های مسئله دار پیدا بشن، هر شکلی اصلا نبدم، چه بخواد مذهبی، چه سیاسی، چه اخلاقی، چه مالی، یه دهم درصد، نمیگم یه درصد که توهین به همه، یه دهم میشم زیاد، به اون یه صدوم درصد چقدر میشه؟ یه عدد قول توجه میشه دو شهر 1 میلیون دیگه، یه کمش هزار نفر اجازه میدی اینجور در بیاد که و تو این شهر 1 میلیونی هزار نفر ناباب، یکی تو بوفه، یکی تو کوفه، یکی تو کوچه، یکی تو سرقت، بعد اینو فیلم کنیم، بعد وا اسلاما سر بدهیم، غازی رو سرگرم کنیم، نیرو انظامی رو سرگرم کنیم، آقا مگه جنگ ما تمام شد؟ مگه همین طیف آدما در اوایل جنگ همه رو زیر هوا نمی بردن؟ تو ما کجا بودیم که پهبادها داخل شهر بکر همین شما اونو که دنبال پهباد کجا باید برن؟ شما در برخی از شبکه‌های مجازی هیچ روزی هیچ خبر مثبت ندارید، هیچ روزی هیچ خبر مثبت ندارید،
سیاه‌نمایی کامل
کامل براشون مهم نیست. امروز کی رئیس جمهور، دیروز شهید رئیسی بود، پریروز کی بود، دوباره کی هم نمیدونم. یه روز این برای طیف میدون داره، یه بر اون بر، یه روز این برای طیف فرمانده است، یه بر اون بر. الان فرماندهی با مثل اینای درب داغونه، اطلاعات رو راه رو بلده، شاخک حزب الله رو فهمیده سر چی اساسه، مثل اون اتفاقی که در یکی از استان‌ها افتاد به این شدت نبود، ولی من خودم هم توی قضیه کمی که مطلع شدم میذاری تند رفتم، ولی به نظرم حتی اونم لازم نبود. چرا؟ بابا ما سیستم داریم، اگه همه نمایندگان اعتماد نداریم، اگه همه وزرا رو اعتماد نداریم، اگه همه خبرگان اعتماد نداریم، اگه همه قضات، بعد دماز کدوم حکومت میزنی؟ یا نه تایی دلتون همینه، اینا رو اسم میبرن چون اینقدر کلی بی اینا الان اومده بیرون بیان میشناسن. مهدی نصیری دهه اول انقلاب،
کیهان دن،
خب بعد همه رو متهم کنه، بعد الان میگه اسرائیل حق بشه حمله پیشتازانه کنه به ایران. اکبر نژاد تو رادیو معارف قم به دفاع از امامین انقلاب علیه بزرگان شیعه حرف میزد تحت عنوان تمدن اسلامی، الان کجاست؟ برادران حزب اللهی که سریع فوروارد میکنیم بعضی از خبرها را، من تو یکی از خبرها یه جایی رو اشاره کردم، یه آدرسی دادم، دیدم به من زنگ زدن، آقا میخوام با هم صحبت کنم تلفنی، چرا حضوری تشریف بیاری؟ گفتم فکر نکنه ما نمیفهمیم از کجا دارین هدایت میشیم، ما زندگی ما پر از جواد اکبرینه، مهدی نصیریه، اکبر نژاده، محتشمیه، موسوی خوینیاس. امروز من میبینم نماینده مجلس در عهد ولی حی بیانیه میبینیسه استنادن به فتوای امام، امام گفت جوانا بریزید،
سوء استفاده از
و همین کار معتشین پور که چرا شما به اون پشت میدید؟ معتشین پور تو مجلس سوم، شما تو مجلس 13 و 12 به استناد تحریر الوسیله امام حمله میکرد، ولی میگفت بله ما همه رهبر رو دوست داریم اما مقلد امامی. اینا ما رهبر رو دوست داریم، شما مقلد امام هم نیستید. چرا؟ چون امام فرمود ولی بقیه رضی کنید دقیقا به آسیب میبینه.
سوء استفاده از ظواهر فقط.
شما تو داستان توهین به حضرت ابوالفضل عباس در یک از دانشگاه های مجلات کوچولوی توی تهران، نه مجلی جزی بود، خب وقتی بعضی رفقا گفت ما عمل میکنیم، آقا با تعبیر تون بگو بیجا تو حرم امام بود داشت خودتو میخوند.
بله
بله. شما میایید به عنوان یه شخصیت ملی توییت میزنی، اگر این کارو نکنی ملت خودش این کارو میکنه، اون تشر آقا شامل شما نمیشه. و اما برادران سنی ما، برادران شما امروز سید علی رو دیدید و ایران رو دیدید، ایران بعد از جنگ ایران و عراق هر چی شهید میده در راستای دفاع از برادران اهل سنت. تو 8 سال جنگ تمیلی ما بودیم و یه عمله صهیونیسم به نام صدام، کلن عراق رو به کار نمیبریم، شیعه سنی هم به کار نمیبریم، یک صهیونیسم به تمام معنا. چرا؟ چون برایش مهم نبود چه عراقی کشته بشه، از خاطرات اون چی رشیده فرمانده کل لشکرش بود، رشیدش تو ذهن من بود، اصدار خدایا ماهر رشید تداخل با شهید رشید ما نشه، ماهر رشید دیگه فرماندهان ارشد اون طرف توی قضیه کشته داده، بعد گریه کرد توی صدام، صدام چرا گریه میکنید؟ گفت خیلی کشتم. گفت فرق نداره چه اینور چه اونور، هر دو شیعه سنی مسلمانو کشته میشه، حالا بود تعبیر دیگه هم داشت، گفت چه اینور چه اونور بزن کشته میشه. تو اون جنگ دو طرف داشتن کشته میشدن، چه شیعه چه سنی، چه ایران سنی به دفاع از ایران داشت کشته میشد، چه تو عراق سنی داشت کشته میشد، چه تو ایران شیعه داشت کشته میشد، چه تو عراق شیعه داشت کشته میشد. اما بعد از جنگ 8 ساله دیگه ما برای چی داریم شهید میدیم؟ نه برادر فلسطینی شهید.
بله.
ما برای حفظ سوریه شهید دادیم.
بله.
ما نمیگیم برای ما نفعی نداشت، نه نه بله اونجا وقتی فتح کردن آمدن به سوی ما، اما ما برای شما هم کشته دادیم.
درست.
وقتی کشتن دشمن دیگه به ما دشمنی کردی، اگر مثلا ما بانی معامله میکردیم کنارتون میذاشتیم، آقا با دور تا دور خودمونو محکم هوایی زمینی پدافند هواپیمایی همه چی داریم، کار نداریم به کدوم کشور آقای اسرائیل میخوای حمله کن. این تازه یک فرزند 12 امامه. تمام حرف من اینجاست، یک فرزند، یه عالم عادله، نه یه امام معصوم. پس اگر شما در محضر کلام 12 امام قرار بگیرید، در محضر کلام حضرت زهرا قرار بگیرید و اون را عمل کنید، امروز که بحث سر حاکمیت نیست، شما تو کشور خود کنید، خود شما برادر سنی حکومت داشت،
صحیح هستید،
بله خود حکومت خودتون. ما را 40 خوردی ساله تو هیچ انتخاباتی دخالت نداریم، قانون اساسی عراق ما را نوشتیم، آمریکا نوشت، خود شما تقسیم شد چیه و سنی و بزر قومیه، فلسطین بشه رئیزه، تو لبنان بشه رئیزه، تو سوریه بشه رئیزه، اینو قانون اساسی رو همین استعمارگران نوشتن. ما فقط اومدیم انتخاباتون فعال باشه، دشمن در دیپلماسی عمومی ضربه بخوره.
بله.
پس ما نه در حکومت داری شما دخالت کردیم، چقدر دشمن اصرار داره بین ما و آذربایجان جنگ را بندازه، ولی مسئولین ما مرتب دارن این کار میکنن، نه برادران آذربایجان با ما رفیقن. پس ما هیچ وقت دنبال جنگ داخلی نیستیم، چقدر تلاش بین ما و عربستان جنگ را بندازن، چقدر تلاش داشتیم بین ما و امارات و بین ما و قطر. پس اهل بیت دیگه هزار 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 بهتر از اینه. پس ای عزیزان، محاسن کلام ائمه بگذارید با وحدت به گوشتان برسد تا شما لذتش رو ببرید، در امنیت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در امان باشید
انشاءالله.
بسم الله.
خیلی متشکرم جناب استاد غفار فرازی، خود شما خیر بده، الهی که همیشه توی این مسیر نفستون گرم. خیلی متشکرم از محبت شما.
خدا شما حفظ.
و تشکر از شما بزرگواران که وقت گذاشتید و این گفتگو رو هم با جناب استاد غفاری ور دنبال کردید. الهی که همیشه دستامون در دست هم دیگه باشه و به اتفاق هم دیگه مسیرهای تعالی رو طی بکنیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. ایام بکام و خدا یار و نگهدارتون.